کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ. زراعتی سلام عرض میکنم، ظهر دوشنبه شما بخیر باشه.
روز شما بخیر، سلام به شما و شنوندگان عزیز. همچنان رمان دونکیشوت را داریم که متاسفانه نشد در سال 96 تمامش بکنیم، یکی دو روز دو سه روز از سال 97 را هم میگیره. فصل 47 در بیان شیوه عجیب جادو کردن دونکیشوت مانش با سایر حوادث مهم چند صفحه رو خوندم، اجازه بدید ادامه بدم.
خواهش میکنم.
ممنون. در این اثنا کشیش به میان آمد و گفت: جناب دونکیشوت کاملا درست میگوید، یعنی بر این عرابه که میرود طلسم شده است، و آن نیز نه به سبب خطا یا گناهان خود او، بلکه بر اثر بداندیشی نابکارانی است که فضیلت را میآزارند و شجاعت را می رنجانند. سخن کوتاه، اگر شما تا کنون نام او را در جایی نشنیده اید، بدانید که پهلوان افسرد سیما هم اوست، پهلوانی که وصف دلاوری های مردانه و هنرنمایی های عظیمش بر الواح برنجی فناناپذیر و بر کتیبه های مرمری دیرپا حک خواهد شد و از تلاش های حسد برای مخدوش کردن و فتنه های شیطنت برای پنهان کردن آنها کاری ساخته نیست. وقتی خلیفه خطابه‌ای بدین شیوه از مردی که در قفس اسیر بود و از مردی که آزاد بود شنید، نزدیک بود از تعجب علامت صلیب بکشد و نمی توانست حدس بزند که چه اتفاقی برای او افتاده است، و تمام ملازمان رکاب او نیز دچار همان حیرت شدند. در آن هنگام سانکو پانزا که برای شنیدن مکالمه ایشان پیش تاخته بود به منظور جبران این مسخره بازی، به گفته کشیش افزود: به عقیده من جناب آقا، خواه کسی را از آنچه میخواهم بگویم خوش بیاید خواه بد بیاید، موضوع این است که طلسم شدن ارباب من دونکیشوت مثل طلسم شدن مادر من است، یعنی حواس او کاملا به جاست، مثل سایر مردم میخورد و مینوشد و قضای حاجت میکند، همانطور که دیروز پیش از این که به قفسش بیاندازند میکرد. حال که وضع از این قرار است، چگونه میخواهند به من بقبولانند که او طلسم شده است؟ من از بسیار کسان شنیدم که طلسم شدگان نمیتوانند بخورند و بخوابند و حرف بزنند، و حالان که ارباب من اگر دهانش را نبندند به اندازه بیش از 30 وکیل حرف می زند. سپس سانکو رو به سوی کشیش برگرداند و به گفته افزود: آه ای جناب کشیش، ای عالی جناب پدر روحانی، آیا تصور می کنید که من حضرت عالی را نمی شناسم؟ فکر می کنید که من این بازی تازه سحر و جادو را تشخیص نمی دهم و حدس نمی زنم که کار به کجا خواهد انجامید؟ پس بدانید که شما هر قدر روی خود را خوب پوشانده باشید، من شما را می شناسم، و هر قدر بر صحنه سازی های خود پرده کشیده باشید، من خوب می فهمم. بالاخره بدانید که در آنجا که حسد حاکم است، فضیلت نمی تواند زندگی کند، و در آنجا که خست حکم بر ماست، جای زندگی برای جوانمردی نیست. به لج شیطان، اگر آن عالی جناب پا توی کفش ما نکرده بودید، در این ساعت ارباب من با شاهزاده خانم میکو میکونا ازدواج کرده بود و من لااقل کنت میشدم. چون هم از خوبی اربابم افسرد سیما و هم از خدمات برجسته‌ای که من به او کردم به جز این انتظار نمیرفت. ولی حالا میبینم آن ضرب المثل که در ده ما ورد زبان هاست چقدر راست است، و آن اینکه چرخ اقبال تند تر از چرخ آسیاب می گردد. و آنها که دیروز در خز و اطلس لمیده بودند امروز بر خاک و خاکستر افتادند. چیزی که پکرم می کند یاد زن و بچه هایم است، زیرا وقتی ایشان می توانستند و می بایستی امیدوار باشند که چون پدرشان از در خانه پا به درون می نهد حاکم جزیره ای یا نایب السلطنه کشوری شده است، حالا خواهند دید که همان مهتر است که بود. باور بفرمایید جناب کشیش، آنچه گفتم فقط به منظور بود که به آن پدر روحانی بفهمانم به بدرفتاری هایی که با ارباب نیکوکار من می شود توجه بفرمایید و بر حذر باشید که خداوند در روز قیامت حساب حبس کردن ارباب مرا از شما خواهد کشید و تمام کمک ها و نیکی هایی را که اربابم دنکی شد نتوانسته است در مدت محبوس بودن خود به بیچارگان بکند بر ذمه شما خواهد نوشت. در این میان دلاک به سخن در آمد و گفت: ای بابا، این یکی را ببین دیگر، چطور سانکو تو هم جزو دار و دسته اربابت هستی؟ پناه بر خدا، معلوم می شود تو هم احتیاج به این داری که در قفس همدم اربابت بشوی و تو را هم باید مثل او تلسم کرد، چون خوی پهلوانی او به تو هم سرایت کرده است. بدبختانه تو آبستن این وعده و وعیدها شده و طمع جزیره ای را به کله خود فرو کرده ای که نزاییده باید سخت شود. سانکو گفت: من از کسی آبستن نشدم و کسی هم نیستم که بگذارم حتی از شاه آبستن بشوم، و با آنکه فقیرم کهنه مسیحی هستم و هیچ چیز به هیچ زیروحی مدیون نیستم، و اگر به طمع جزیره ای افتاده ام دیگران طمع به خیلی چیزهای بدتر می کنند، هر کس فرزند اعمال خودش است، و چون من هم آدمم و می توانم به مقام پاپی برسم به طریق اولا می توانم حاکم جزیره هم بشوم، به خصوص حالا که ارباب من می تواند آنقدر جزیره به دست بیاورد که نداند به که بدهد. شما آقای دلاک مواظب حرفهای خود باشید، صحبت تنها بر سر تراشیدن مو نیست، بلکه هزار نکته باریک طرز مو اینجاست. پانویس در متن اصلی نوشته است: صحبت تنها بر سر تراشیدن ریش نیست، بلکه بین پیر به معنای سنگ و پیر که اسم شخص است فرق بسیار است. ادامه داستان. من این حرف ها را از این جهت می زنم که ما همه یکدیگر را خوب می شناسیم و من از آن آدم ها نیستم که کلاه سرم برود. پانویس در متن اصلی چنین است: برای من نباید تاس گرفت. ادامه داستان. و اما راجع به تلس شدن اربابم، خدا خودش می داند که موضوع از چه قرار است و بهتر آن که کسافت را بیش از این به هم نزنیم و الا بیشتر گندش در می آید. پانویس در متن اصلی نوشته است: کسافت را در همان گوشه که هست بگذاریم، چون برهم زدن آن خوب نیست. توضیح مترجم. ادامه داستان. دلاک نخواست بیش از این به سانکو جواب بدهد، از ترس اینکه مبادا او با رود درازی های خود آنچرا که او و کشیش تا به آن حد در اختفای آن کوشیده بودند فاش کند. کشیش نیز که همین ترس را داشت از خلیفه خواهش کرده بود قدری جلوتر براند تا او راز مرد محبوس در قفس را با بسیار چیزهای دیگر که موجب سرگرمی او خواهد شد به وی بگوید. در واقع خلیفه با ملازمان خود به همراه کشیش قدری از کاروان پیشی گرفت و به آنچه کشیش درباره خصال و زندگی و عادات و جنون دونکی شد به او می گفت به دقت گوش داد. کشیش به اختصار از مبنا و علت جنون پهلوان یاد کرد و تمام ماجراهایی را که به سرش آمده بود، تا ماجرای به قفس انداختنش و نیز منظور از بردن اجباری او را به ده خود به قصد یافتن وسیله‌ای برای مداوای جنونش باز گفت. حیرت خلیفه و نوکرهای او از شنیدن سرگذشت عجیب دونکیشوت مضاعف شد و خلیفه همین که از شنیدن آن داستان فراغت یافت گفت: به راستی جناب کشیش، به عقیده من کتابهایی که به داستانهای پهلوانی موسومند در این ملک بلای واقعی هستند. با آنکه بیکاری من و کشش ظاهرفریب آنها مرا بران داشتند که تقریباً اوایل کلیه آنهایی را که تا کنون به چاپ رسیدند بخوانم، معهازا هرگز نتوانستم تصمیم بگیرم که حتی یکی را تا به آخر بخوانم، زیرا به نظر من همه آنها کم و بیش با هم یکسانند. این را مزیتی بران نیست و آخرین را رجحانی بر اولی نه، و نیز به نظر من این گونه منشآت و این قبیل مکتوبات از زمره افسانه های کهن میلیزین، یعنی از قصه های عجیب و اغراق‌آمیزی به شمار می روند که منظور از آنها سرگرم کردن مردم بوده است، نه آموختن چیزی به ایشان. برخلاف افسانه های اخلاقی که باید هم سرگرم کننده باشند و هم آموزنده، حال اگر هدف اصلی این قبیل کتب سرگرم کردن مردم است، در حقیقت نمیدانم با آن همه مطالب جنون‌آمیز و یاوه چگونه بدین کار توفیق می‌یابند. خرسندی و لذتی که روح احساس می‌کند باید ناشی از زیبایی و تناسبی باشد که چشم در اشیاء می‌بیند یا خیال در ذهن تصویر می‌کند، و هر چیز که زشتی و ناهماهنگی را در خود جمع داشته باشد نمیتواند لذت بخش باشد. پانویس توضیح در مورد میلیزن یا افسانه های کهن میلیزن مربوط به شهر میله از بلاد قدیمی آسیای صغیر که وطن بسیاری از فلاسفه و دانشمندان یونان باستان بوده و مرکز مکتب فلسفی ایونی به شمار می رفته است، یا ایونی به شمار می رفته است. ادامه داستان. خب، حال بگویید در یک کتاب پهلوانی یا در افسانه‌ای که در آن پسرکی 16 ساله با شمشیر بر فرق دیوی کوه پیکر به بلندی باروی شهر می کوبد و او را همچون خیار تر به دونیم می کند، چه لطفی موجود است و چه تناسبی بین مجموعه آن با اجزای داستان و بین اجزا با مجموعه آن وجود دارد. پانویت اصطلاح همچون خیار تر به دونیم می کند اصل جمله این است: و او را چنان دونیم کند که گویی خمیر نان شیرینی بوده است. توضیح مترجم. ادامه داستان. همچنین وقتی می‌خواهند یک صحنه نبرد را برای ما توصیف کنند و می‌گویند که در لشکر دشمن 1,000,000 مرد جنگی بود، خیال می‌کنید چه اتفاقی خواهد افتاد؟ کافی است نویسنده بگوید قهرمان داستان دشمن آنان بود، در آن صورت خواه ناخواه باید بپذیریم که این قهرمان به نیروی شجاعت و به زور بازوی خود بر آن لشکر پیروز می‌شود. همچنین در موردی که ملکه یا امپراتریس وارث تاج و تخت با کمال سادگی در بغل یک پهلوان سرگردان بی‌نام و نشان می‌افتد چه باید گفت؟ یا به جز مغزهای عامی و وحشی، چه مغزی از چنین نوشته‌ای لذت می‌برد که برجی مملو از پهلوانان سرگردان مانند کشتی بر آب دریا شناور می‌شود و به کمک باد مساعد پیش می‌رود، شبانگاه از سواحل لومباردی حرکت می کند و سحرگاه به خاک کشیش جان هندی یا به سرزمین های دیگری می رسد که نه بطلمیوس هرگز نامی از آنها برده و نه مارکوپولو هیچگاه دیده است. پانویس: کشیش جان هندی شخصیتی است افسانه‌ای. توضیح مترجم: بطلمیوس جغرافیدان و منجم و ریاضیدان معروف یونان قدیم که در قرن 2 میلادی در مصر اولیا به جهان آمد و تألیفات عدیده در جغرافی و نجوم و هندسه دارد. به عقیده بطلمیوس کره زمین در مرکز عالم واقع شده و ستاره ایست ثابت. آثار او در قرون وسطا اعتباری کامل داشت. مارکوپولو سیاح ایتالیایی، تولد 1254، فوت 1323، که از راه ایران و کویر لوت و افغانستان، فلات تبت و مغولستان به چین رفت و از راه جزایر سوماترا به اروپا بازگشت. سفرنامه او دائرة المعارف است جغرافیایی که بسیار مستند و ارزنده است. سفرنامه مارکوپولو به قلم خود او نیست، بلکه به وسیله اوستاش دوپیز که رفیق زندان او بوده تحریر یافته است. توضیح مترجم ادامه داستان. اگر در جواب من بگویند کسانی که این قبیل کتابها را می نویسند خود می دانند که خیال بافی و دروغ پردازی می کنند و به همین جهت اجباری ندارند که در ریزکاری های واقعیت به دقت بنگرند، من در جواب ایشان خواهم گفت که دروغ هرچه کمتر صورت دروغ داشته باشد بهتر است و هرچه به واقعیت و امکان نزدیکتر باشد بیشتر مطبوع طبع خواهد بود. افسانه ها باید به نحوی از آنها با فکر و ادراک خوانندگان هماهنگی داشته و به شیوهی نوشته شده باشند که محال را باور کردنی جلوه دهند و از قرابت عجایب بکاهند و فکر را در حال تعلیق نگاه دارند، یعنی آن را به تعجب وادارند و به هیجان بیاورند و مجذوب کنند و به او در آن واحد شگفتی و خرسندی بخشند. باری هیچ یک از این نکات ممکن نیست در قلم و نوشته کسی جلوه کند که از شبه واقعیت و از تقلید طبیعت که کمال یک نوشته بدانها وابسته است می گریزد. من هرگز یک کتاب پهلوانی ندیدم که با مجموع اجزای خود یک افسانه کامل و یک دست ساخته باشد، به نحوی که اواسط آن با اوایل و اواخر آن با اوایل و اواسط آن متناسب و مربوط باشد. برعکس، مصنفین این کتاب‌ها نوشته خود را از اجزایی متشتت و بی تناسب ترکیب می‌کنند، چنان که گویی بیشتر می‌خواستند موجودی خیالی و مخلوقی غیر طبیعی بسازند نه صورتی متناسب. علاوه بر این، آنان در انشای خود سبکی ثقیل و خشن به کار می‌برند. دلاوری‌های قهرمان خود را به طرزی باور ناکردنی توصیف می‌کنند. به ماجراهای عاشقانه جنبه بی‌عصمتی می‌دهند. آداب و نزاکت را به وجهی خارج از نزاکت بیان می‌کنند. نبردها را طولانی و سنگین وصف می کنند. در محاورات ابله و خرفتند. در شرح سفرها هزیانگویی می کنند و خلاصه نوشته ای از آب در می آورند که فاقد سلیقه و فکر و هنر و ابتکار هوشمندانه است. و با توجه به جمیع این جهات جای آن دارد که ایشان را به عنوان عناصری مهمل و خطرناک از جمهوری مسیحی بیرون برانند. کشیش ما که با کمال دقت به سخنان خلیفه گوش فراداده بود، وی را مردی فهمیده و عاقل یافت و دانست که هرچه میگوید حق با اوست. لذا در جواب گفت که چون کاملا با عقیده وی موافق است و مثل او از داستانهای پهلوانی نفرت دارد، تمام کتابهای دونکیشوت را که تعداد آنها بسیار زیاد بوده طعمه آتش ساخته است. سپس بازرسی دقیقی را که در مورد آنها کرده و شرح کتابهایی را که به آتش انداخته و آنهایی را که از سوختن معاف داشته بود به تفصیل برای خلیفه حکایت کرد و این موضوع موجب انبساط خاطر و سرگرمی بی اندازه خلیفه گردید. خلیفه دوباره رشته سخن را به دست گرفت و به گفته افزود که به مصداق عیب آن جمله بگفتی هنرش نیز بگوی، با همه معایبی که برای کتب پهلوانی ذکر کرد، حسن بزرگی نیز در آنها می‌بیند و آن اینکه به فکر و ذوق سلیم میدان می‌دهند تا خودی نشان دهد و هرچه بخواهد بست و توسعه یابد. و در این باره گفت: به حقیقت این موضوع میدانی طویل و وسیع در برابر چشم نویسنده می گشاید تا او بتواند توسن قلم را بی هیچ مانع به جولان درآورد و چنان که دلخواه اوست به شرح غرق شدن کشتی ها و وصف طوفان ها و تلاقی فریقین و تشریح صحنه های نبرد پهلوانان بپردازد تا بتواند سردار دلیری را با همه خصال برجسته‌ای که در خور نام و آوازه اوست توصیف کند و مهارت و تدبیر و فراست او را در خونسا کردن نیرنگ های دشمن بستاید و وی را ناطقی شیوا نشان دهد که قادر است با خطابه های خود سربازانش را به امری وادارد یا از امری منصرف کند، در مشورت پخته و بصیر و در اجرای امر چست و سریع و در انتظار صبور و در حمله بیباک است. نویسنده گاه به شرح ماجرایی سوزناک و غم‌انگیز می‌پردازد و گاه واقعی شاد و غیر مترقبه را وصف می‌کند. یک جا بانوی محتشم را مجسم می‌سازد که زیبا و عفیف و هوشمند است و جای دیگر نجیب زاده این مسیحی را که به کمال شجاعت و حسن سیرت متصف است. یک طرف مرد بیشرمی را وصف می کند که وحشی و لافزن است و از سوی دیگر شاهزاده ای را که مؤدب و مهربان و دلیر است. همچنین وفاداری نوکران با وفا را می ستاید و جوانمردی اربابان سخاپیشه را مات می کند. نویسنده خود نیز می تواند گاه به صورت منجم و گاه جغرافیدان جلوه کند، گاه موسیقیدان شود و گاه سیاستمدار، و حتی اگر دلش خواست می تواند به هنگام ضرورت خود را احضار کننده ارواح معرفی کند. می تواند هیلگری های اولیس و پارسایی انه و زور آشیل و نامرادی های هکتور و خیانت‌های سینون و دوستی اوریال و جوانمردی اسکندر و شجاعت قیصر و گذشت تراژان و وفاداری زوپیر و تدبیر کاتون و بالاخره کلیه اعمال مختلفی را که ممکن است موجب کمال یک پهلوان گردند تشریح کند، خواه همه آنها را در قالب یک شخص جمع کند یا بین اشخاص مختلف تقسیم نماید. حال اگر چنین نوشته‌ای به سبکی یک دست و روان و جذاب بوده و در تدوین آن ابتکاری هنرمندانه به کار رفته باشد که حتی المقدور تصنع را به حقیقت نزدیک کند، میتوان گفت که نویسنده دیبای خود را از تار و پودی رنگارنگ و گرانبها بافته است و اثر او همین که پایان یافت از نظر جمال و کمال چندان غنی خواهد بود که به هدف غایی نوشته‌های خوب خواهد رسید، یعنی هم آموزنده خواهد بود و هم سرگرم کننده. در حقیقت میدان باز این گونه کتاب‌ها به مؤلف اجازه می‌دهد که به مقتضای حال گاه حماسه‌سرا شود و گاه غزل‌سرا، زمانی به توصیف صحنه‌های غم‌انگیز پردازد و هنگامی به شرح ماجراهای بهجت‌خیز، و خلاصه تمام محاسن علوم شیرین و دلنشین بلاغت و معانی و بیان و شعر را در اثر خود جمع آورد، زیرا حماسه ممکن است هم به نثر نوشته شود هم به نظم. پانویس توضیح اسامی که اومده، چند تا از این اسامی قبلا توضیح داده شده، بقیه: انه شاهزاده تروا و پسر زهره و شینز که به زهد و پارسایی معروف است. ویرژیل او را در اثر بزرگ خود انئید جاودان کرده است. هکتور یکی از شجاعترین سرداران تروا که پسر ارشد پریام و شوهر اندروماک بود و در جنگ تروا به دست آشیل پهلوان یونانی کشته شد. سینون قهرمان کتاب انئید و کسی است که به حیله و خیانت معروف است. او مردم تروا را فریب داد تا اسب چوبین هدیه یونانیان را بپذیرند و به درون شهر ببرند. اوریال خواهر مدوز و سنتو که هر سه جانوران افسانه‌ای بودند و هر سه به خصوص مدوز قدرت داشتند هر کس را که به ایشان بنگرد سنگ کنند. تراژان امپراتور روم که از سال 98 تا 117 میلادی سلطنت کرد. این سلطان کشور روم را وسعت داد و اوضاع آن را سر و سامان بخشید، ولی با مسیحیان به سختی رفتار کرد. وی در تاریخ روم به عدل و داد معروف است. زوپیر ساتراپ ایرانی که وفاداری و فداکاری او در راه داریوش کبیر معروف است. گویند این ساتراپ در یکی از جنگ‌های داریوش بزرگ که شهری را محاصره کرده بود، گوش و بینی خود را برید و به اردوی دشمن پناه برد و عنوان کرد که این ظلم و تعدی را پادشاه ایران به وی کرده است. دشمنان او را پناه دادند و به او اعتماد کردند و محافظت دو دروازه شهر را به او سپردند. زوپیر در به روی سپاهیان ایران گشود و وسیع ظفر داریوش گردید. سال 519 قبل از میلاد مسیح. توضیح مترجم. فصل 48م، آنجا که خلیفه به نطق خود درباره کتاب‌های پهلوانی ادامه می‌دهد با مطالب دیگری برازنده فکر او. کشیش در جواب گفت: جناب خلیفه، کاملا حق با شماست و همین خود نکته است که کسانی را که تاکنون بی فکر و تعمق بدون رعایت فنون و قواعد به نوشتن چنین کتاب‌هایی پرداختند بیشتر مستوجب ملامت می‌کند، و حالان که اگر ایشان به هدایت آن فنون و قواعد نوشته بودند، در نصر به شهرت دو شاهزاده شعر یونان و روم می‌رسیدند. پانویس: منظور از شاهزادگان شعر یونان و روم هومر و ویرژیل است. توضیح مترجم. خلیفه گفت: من یک وقت به فکر افتاده بودم که دست به نوشتن یک کتاب پهلوانی بزنم و در آن کلیه شرایطی را که اکنون تجزیه و تحلیل کردم رعایت کنم، و حتی اگر باید راستش را بگویم، از آن کتاب 100 صفحه نیز نوشتم، و برای آن که به تجربه یقین حاصل کنم که این نوشته در خور حسن ظن نیست که خود به آن دارم، آن را به کسانی که به این قبیل کتاب ها علاقمندند و در این حال چیز فهم و باهوشند، و نیز به کسان دیگری که نادانند و لذتی جز در شنیدن قصه های هزیان‌آمیز نمی جویند، نشان دادم. نوشته من در نزد این هر دو گروه با حسن استقبال مواجه شد. محاذا من دنباله کار خود را نگرفتم، زیرا اولا به نظرم چنین آمد که این کار با حرفه من مغایر است، و ثانیاً چون تعداد مردم ساده لوح به مراتب بیش از مردم روشن و فهمیده است، و هرچند ممدوح عاقلی چند بودن به که مضحکه نادانان بیشمار شدن، من نمیخواهم تابع نظر هوسالود توده بیشر میشوم که قرائت این نوع کتاب ها اصولاً کار ایشان است. لیکن آنچه موجب شد که من به یک بار کتاب را کنار بگذارم و فکر اتمام آن را از سر بدر کنم، استدلالی بود که من درباره نمایشنامه‌های کمدی که امروز بر صحنه می‌آورند با خود کردم، و در آن باب با خود گفتم: حال که این نمایشنامه‌های کمدی باب روز، خواه آنها که ابتکاری‌اند و خواه آنها که از تاریخ اقتباس شده اند، اغلب به جز یک مشت چرندیات هزیان‌آمیز نیستند که به حقیقت نه سر دارند و نه ته، و با این وصف توده مردم با احساس لذت به این مزخرفات گوش می دهند و تأییدشان می کنند و آنها را خوب می دانند، در صورتی که اصلا خوب نیستند. حال که نویسندگان این نمایشنامه ها و بازیکنانی که آنها را بازی می کنند می گویند که نمایشنامه باید چنین باشد چون توده چنین می پسندد و نمایشنامه هایی که در آنها از قواعد فن پیروی شده است فقط به کار عده انگشت شماری خواص می آید و بقیه چیزی از آن نمی فهمند و پی به ارزش آن نمی برند و تأمین زندگی کردن با پسند جمع بیشمار بهتر از کسب شهرت در نزد عده قلیل خواص است. اگر من به خاطر حفظ اصول و قواعد فن به خود زحمت بدهم و دود چراغ بخورم، همین بلا به سر کتاب من خواهد آمد و من به قول معروف به روز خیاط کامپیلیو خواهم افتاد که بهای نخ و پارچه را خود می‌داد و برای مردم جامه می‌دوخت. پانویس اصطلاح دود چراغ خوردن در متن اصلی نوشته است ابروان خود را بسوزانم. و خیاط کامپیلو نظیر ملا نصرالدین بود که گدایی می کرد و صدقه می داد. توضیح مترجم. خب وقتمون تمام شد آقای حمید، اجازه بدید برای فردا که تعطیل عید است و سال نو شما و عید شما و شنوندگان از این مبارک باشه و خوش بگذره به همه، بذاریم برای چهارشنبه بقیه کتاب رو که چیز زیادی نمونده دیگه، دیگه روزهای آخرش هست.
بله حتما، ممنون و متشکرم.
خیلی متشکرم، روزتون خوش، خدا نگهدار.
روز شما هم بخیر، خدا نگهدار.